ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه غرب را به تحریک خشونت و مداخله غیرسازنده در اعتراضات جاری متهم کرد. پلیس هرمزگان کشته شدن یک تن در پی تیراندازی ماموران به یک خودروی سواری را تایید کرد. ارائه خدمات به زنان بدون حجاب در خراسان جنوبی ممنوع شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به آنچه تحریک خشونت و مداخله غیرسازنده در اعتراضات جاری خواند متهم کرد. ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه وزارت خارجه اظهار داشت:
دولت‌هایی که روی تحولات داخلی ایران شرط بندی کردند بر اسب بازنده دارن شرط بندی میکنن و ما به اینها هشدار داده بودیم که منافع خودشون رو قربانی اقدامات بی اثر نکنن.
سخنگوی وزارت خارجه در عین حال در مورد مذاکرات برجام هم گفت: متن توافق آماده جمع‌بندی است، اما به گفته او تعلل طرف آمریکایی باعث عدم جمع‌بندی توافق شده است. مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام از اواخر تابستان به واسطه آنچه طرف‌های مذاکره خواسته‌های فرابرجامی جمهوری اسلامی خواندند متوقف مانده است. جانشین انتظامی استان هرمزگان تیراندازی ماموران به یک خودروی سواری و در نتیجه کشته شدن یک نفر را تایید کرد. یک شنبه شب در شبکه‌های اجتماعی خبر تیراندازی به یک خودرو و در مسیر بستک به لامرد واقع در غرب هرمزگان منتشر شده بود. بنابراین گزارش‌ها در نتیجه این تیراندازی سوها اعتباری، دختر 12 ساله، هدف گلوله ماموران قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت خونریزی جان باخت. حالا پلیس هرمزگان بدون اشاره به هویت فرد کشته شده بگوید تیراندازی به خودرویی که مشکوک خوانده شده به دلیل عدم تمکین راننده به دستور ایست ماموران پلیس رخ داده است. خبر کشته شدن یک کودک دیگر در خودرو و در پی تیراندازی ماموران امنیتی همزمان با 40مین روز جان باختن کیان پیرفلک 9 ساله منتشر شده که در شرایطی مشابه در ایزه کشته شد. معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی اعلام کرد هیچ دستگاه، نهاد، مؤسسه، بانک و شرکتی در استان خراسان جنوبی حق ارائه خدمات به زنان بدون حجاب را ندارد. به گفته محمد رضا طالبی، در صورت مشاهده چنین مواردی مدیر مسئول مجموعه ها باید پاسخگو باشند. معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی در ادامه اظهارات روز دوشنبه خود گفت جمهوری اسلامی تحت هیچ عنوانی از موضوع رعایت حجاب کوتاه نیامده و نخواهد آمد. چنین رویکردی در حالی ابراز می شود که بر اساس اسناد منتشر شده پس از هک خبرگزاری فارس، نتایج یک نظرسنجی وزارت کشور نشان می دهد که 51% پاسخ دهندگان معتقدند حجاب باید اختیاری باشد. سه سازمان فعال بین المللی در افغانستان در اعتراض به منع آموزش و کار زنان در مؤسسات داخلی و بین المللی از سوی طالبان فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. سازمان‌های کراین اینترنشنال، شورای پناهندگان نروژ و صندوق حمایت از کودکان در اعلامیه مشترک گفتند که بدون کارمندان زن خود نمیتوانند به طور مؤثر به کودکان، زنان و مردان نیازمند در افغانستان دسترسی پیدا کنند. در همین زمینه با سلطان محمد سرور، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو کردم و ارزیابی او رو در مورد فرامین تازه طالبان در بحبوحه یک بحران اقتصادی عظیم و تأثیر هزاران نانآور خانواده در این کشور جویا شدم.
اول اینکه نباید فراموش کرد که در افغانستان حکومت بر سر اقتدار است که از سوی جهانیان به رسمیت شناخته نشده. ملل متحد و جامعه جهانی کمک‌هایی را که به کابل می‌فرسته اکثریتش در رساندن این کمک ها به مردم سازمان ملل و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی اتکا دارند. همچنین ارزیابی هایی که از طرف ملل متحد، برنامه غذایی جهان و دیگر سازمان ها شده، هشدار می دهند که افغانستان در زمستان با قحطی و گرسنگی بسیار فلاکتبار روبروست. از این رو من کار زنان در مؤسسات غیر دولتی بسیار مشکلات بزرگ را ایجاد میکنه، خصوصا وقتی که ما فکر میکنیم که در بخش های هست که خانواده های بدون سرپرست هستند، زنان هستند، کودکان هستند و رسیدگی به اونا بغیر از فعالیت بشر دوستانه زنان امکان پذیر نیست و این موضوع است که سازمان ملل متحد، دفتر ملل متحد در کابل یوناما هم روش تاکید کرده. معاون دفتر ملل متحد در کابل آقای رامز الاکبروف با وزیر اقتصاد حکومت طالبان ملاقات کرده و از اونا خواهش کرده که از تصمیم خود منصرف شوند، تصمیمی که وزارت اقتصاد اتخاذ کرده روز شنبه گذشته و طالبان گفتند که به مؤسسات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی دستور دادند که کار زنان منع کنند. ظاهرا اونا دلیل این تصمیم خود عدم رعایت حجاب و ضوابط کاری در حیطه محل کار زنان عنوان میکنند، اما به نظر کارشناسان شاید این تصمیم دلایل سیاسی دیگری داشته باشه، از جمله اختلافات میان گروه های مختلف طالبان بر سر اقتدار و همچنین اینکه حکومت طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده. طالبان هم میخواهند که فعالیت مؤسسات غیر دولتی را به نحوی از آنها کنترل کنند.
تا وقتی که طالبان تصمیم بگیره که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های مردم نهاد افغانستان رو ملغا بکنه، برای تأمین معیشت خانواده‌هایی که زنان سرپرست خانواده هستند چه تمهیداتی در نظر گرفته شده با شرایط سخت اقتصادی این روزهای افغانستان؟
پاسخ این سوال خیلی دشوار است. وضعیت خیلی دشوار به میان آمده. هیچ کس گفته نمیتونه که خانواده‌ها و زنانی که به حقوقشان در مؤسسات غیر دولتی اتکا داشتن چی خواهند کرد. طالبان هم به این پاسخ داده نمیتونند و وضعیت هم هنوز روشن نیست و معلوم نیست که در چند ساعت یا چند روز آینده چی تصمیمی گرفته خواهد شد.
این سه نهاد که بسته شدن، از جمله شورای پناهندگان، سازمان حفاظت از کودکان، کمک‌های زیادی رو به زنان و مردان و کودکان که تعدادشون هم در افغانستان کم نیست می‌کردن. اما حالا که بسته شدن، کمک‌های بین‌المللی چگونه به دست مردم افغانستان میرسه؟
تا جایی که من موضوع را دنبال کرده ام، روز درست پیش ما تماس گرفتیم با کمیته صلیب سرخ که واکنششان در مورد چیز، اونا چون نو این دستور صادر شده بود چیز نگفتن، هنوز معلوم نیست و دیروز خبری بود که گویا طالبان به برخی زنانی که در انستیتوت های صحی و بهداشتی کار میکنن استثنایی اجازه دادن که به کار خود ادامه بدن، اما این گزارش ها هنوز تایید نشده. هنوز معلوم نیست که سرشته حل این معضل چی خواهد شد و چطور این مشکل حل خواهد شد.
طالبان پیش از اومدن سر کار گفته بود روند رفتاریش رو نسبت به گذشته با زنان تغییر میده، ولی این اتفاق نیفتاد و حقوق زنان دونه دونه داره ازشون گرفته میشه در افغانستان. شما این اتفاق رو چگونه ارزیابی میکنین؟
جامعه جهانی از جمله امریکا و غرب که توافقات با طالبان در دوحه داشتن، طالبان در اظهارات قبلی خود گفته بودند که به تعهدات خود در خصوص احترام به حقوق زنان و دختران و حقوق اساسی مردم افغانستان در چوکات شریعت و اسلام پایبند هستند. اما در طول 16 ماه گذشته وقتی که زمامداری طالبان بررسی میشه، اونا به تدریج محدودیت های را علیه زنان و دختران و کار زنان و دختران وضع کردند که امروز ما به این وضعیت رسیدیم. وضعیت بسیار دشوار است و ارزیابی که تا بالا شده، کارشناسان به این باور است که طالبان با جامعه جهانی درگیر هستند. از یک طرف حکومت اونها به رسمیت شناخته نشده و از طرف دیگر کمک های بین المللی جهانی به افغانستان سرازیر میشه. یک وضعیت خیلی استثنایی در افغانستان به میان آمده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه کارزار موسوم به کفالت سیاسی، برای اولین بار یک اسقف کلیسای کاتولیک آلمان هم پذیرا شده حمایت دو معترض زندانی در جمهوری اسلامی رو بر عهده بگیره. در پیوند با این حرکت، تاکنون بیش از 120 نماینده مجلس و شماری از سیاستمداران سرشناس آلمان هم در واکنش به سرکوب شدید معترضان در شهرهای ایران به این کارزار پیوستند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال اعدام دو جوان 23 ساله معترض بازداشتی با نامهای محسن شکاری و مجید رضا رهنورد در تهران و مشهد، نگرانی نسبت به احتمال ادامه براه افتادن ماشین اعدامها در جمهوری اسلامی نیز نمایندگان مجالس، سیاستمداران و چهره های سرشناس کشورهای اروپایی را واداشته ضمن پیوستن به کمپین و یا کارزار وکالت سیاسی حمایت سیاسی معترضان زندانی در جمهوری اسلامی را هم بر عهده گیرند. یکی از آنها پتر کولگراف، اسقف اعظم شهر ماینز و رئیس جنبش صلح کاتولیک ها در آلمان است که برای اولین بار این شخصیت سرشناس مذهبی وکالت دو معترض زندانی در ایران را با نامهای آریان فرزامنیا و رضا نوروزی پذیرا شده. این مقام بلندپایه مذهبی در گفتگو با روزنامه‌ها یادآور شده سرنوشت این دو مرد جوان او را تحت تأثیر قرار داده، به ویژه آنکه به عنوان رئیس جنبش صلح کاتولیک‌ها برایش مهم است با پذیرش حمایت سیاسی این دو شهروند ایرانی همبستگی خود را نیز ابراز کند. پتر کولگراف، اسقف اعظم کلیسای کاتولیک شهر ماینز آلمان، از اینکه آریان فرزامنیا و رضا نوروزی تنها به دلیل اعتراض دستگیر و بازداشت شدند، این اقدام را به عنوان مواردی از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و همزمان خواهان آزادی این دو شهروند ایرانی از زندان شده. از طرفی جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان هم در گزارشی خبر داده در حال حاضر تمرکزش را بر کمپین و یا کارزار وکالت سیاسی استوار کرده و از این راه گذر تاکنون موفق شده بیش از 200 مورد حمایت سیاسی از معترضان و زندانیان سیاسی و عقیدتی به عمل آورد. در این میان بیش از 120 نماینده مجلس آلمان هم در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان خیابانی در شهرهای ایران به کارزار پذیرش وکالت سیاسی پیوستند. در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به خطر اعدام معترضان در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی در ایران، درخواست پیوستن دیگر نمایندگان مجالس کشورهای اروپایی به کارزار حمایت سیاسی نیز از زندانیان در ایران بالا گرفته که از آن جمله می توان به پذیرش کفالت 183 معترض زندانی در ایران از سوی نمایندگان پارلمان اتریش اشاره کرد. در کنار این حرکت‌ها، به تازگی 43 نماینده مجلس آلمان از حزب حاکم سوسیال دموکرات هم در بیانیه‌ای از دولت این کشور خواستند برای آزادی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی تلاش کند و سپاه پاسداران را هم در لیست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
انجمن روانپزشکان ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی در مورد کمبود داروهای روانپزشکی و خطر بازگشت بیماری‌های روانی هشدار داد. در این نامه اشاره شده که روانپزشکان اغلب با مراجعانی مواجه می‌شوند که به دلیل ناپایداری دسترسی به داروها همواره نگران پایان مجدد دوره دسترسی و در حراس رویارویی مجدد با بیماریشان هستند. و با این خبر به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.